صبحونه
مروساب،
سال ما خوشمزه کنار تر دسته
مروساب،
شکلات صبحونه شکو اسنک
مروساب،
خوشمزه ترینه بدون شک
مروساب.
بازار تهران.
به نام خداوند روزیده و روزیرسان، خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما عزیزان، همراهان محترم رادیو تهران و برنامه بازار تهران. خیلی خوش آمدید به بازار تهران امروز یک شنبه. و ما امروز 27 روز از آذر 1401 مثل همیشه با شما و در کنار شما هستیم. اینجا از تازه ترین اخبار و رویدادهای اقتصادی خواهیم گفت و خواهیم شنید. البته شما هم حتما میتونید همراه ما باشید و درخواستاتون رو با ما در این برنامه در میون بگذارید. 30094 راه ارتباطی شما با ماست. و ما امروز در برنامه‌مون خواهیم پرداخت به اخبار اقتصادی، عناوین مهم روزنامه‌های اقتصادی، به بازار بورس حتما سری خواهیم زد، به بازار رمزارزها حتما سری خواهیم زد، به بازار طلا و سکه و نوسانات اون هم حتما سر خواهیم زد و اخبار اون رو برای شما عزیزان خواهیم گفت. در بخش بحث روز خواهیم پرداخت به بحث انتخابات در اتحادیه مشاوران املاک و بخش مختلف و متنوعی که مطمئن هستم حتما هم لذت خواهید برد از شنیدنش و همین که خب میتونه اخبار تازه‌ای رو در بحث بازار تقدیم شما بکنه. به هر حال دعوت میکنم ازتون همراه ما باشید و برنامه بازار تهران امروز رو هم بشنوید.
خبر طلایی.
سلام و روز بخیر خدمت شما جمعی بزرفشان، بفرمایید در خدمت شما هستیم.
عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما سرکار خانم نصرآبادی و همه همکارانتون و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستیم با اخبار طلا. بازارهای جهانی با توجه به تعطیلی اونس جهانی تغییر خاصی نداشتیم. در حال حاضر اونس جهانی طلا 1794 دلار. در بازارهای داخلی هر مثقال طلای 17 ایار با 40,000 تومان افزایش، 7,640,000 تومان. هر گرم طلای 18 ایار با 9,000 تومان افزایش، 1,764,000 تومان. هر گرم طلای 21 ایار 2,076,000 تومان. هر گرم طلای 22 ایار 2,116,000 تومان. هر گرم طلای 24 ایار 2,352,000 تومان. در بازار سکه تغییر خاصی نداشتیم. سکه طرح جدید 18,750,000 تومان، سکه طرح قدیم 18,100,000 تومان، نیم سکه 12,200,000 تومان، ربع سکه 9,200,000 تومان و سکه گرمی 4,700,000 تومان.
بله.
قباب سکه هم نسبت به روز گذشته مقداری کاهش داشتیم.
بله.
1,700,000 بوده که در حال حاضر حباب سکه 1,500,000 تومانه و ایشالا پیرو به سیاست های بانک مرکزی یه مقداری کنترل عرض بشه تو بازارهای داخلی و یه مقداری شرایط بازار در رابطه با عرض مدیریت بشه. با توجه به اینکه تقاضای خیلی زیادی در بازارهای داخلی نی میتونه نقش مهمی در رابطه با ثبات و کاهش قیمت ها داشته
باشه. بله انشالله. جناب آقای بزرفشان، این که میفرمایید این مقدار حباب سکه هست، یعنی این که اگر حالا برای فروش دوستان تشریف ببرن به بازار، اصلا الان خرید و فروشی انجام میشه؟ خرید که حالا احتمالاً بسته به نیاز انجام میشه
و ولی روال چون تو ماهای گذشته و تو 10 روز گذشته ما افزایش خوب زیادی داشتیم و یه مقدار این حبابم زیاده برای یه سکه که میتونه نهایتاً با 100 هزار تومان ضربش بشه، خب حبابش زیاده. بله. و یه مقدار اگر پیرو به سیاست های بانک مرکزی در رابطه با ارائه سکه و تامین این بازار میتونه نقش مهمی و قیمت ارز
که من سوالم این بود که اگر دوستان برن برای فروش این مقدار حباب از قیمت کم میشه؟
نه، خرید و فروش سکه با همون سود روزانه که معمولا 100 هزار تومانه خرید و فروش میشه، ولی این حباب و سکه است، ولی اینکه موقع خرید و فروش نه این کم بشه نیست. این حبابیه که از خیلی قدیم بوده، مثلا ابتدای سال این حباب بوده حدود 300 هزار تومان، الان شده به 2,200,000 که هفته گذشته و روز گذشته کاهشی بوده، الان اومده 1,500. نه تأثیری تو خرید و فروش نداره.
خب بعد آقای بزرگشان بعضی سکه‌هاشون
کاهش پیدا کنه دیگه، و خیلی کازه به این حباب. و
درسته،
سیاست بانک مرکزی در رابطه با این مسئله مقداری میتونه رویکرد خوبی در رابطه با کاهش قیمت ها و حتی ثبات داشته باشه.
بله متشکرم. بعضی سکه هاشون وکیوم نیست، فقط سکه است، اینها هم با همین قیمت خرید و فروش میکنن یا نه فرق میکنه؟
تشخیص بانکی که باشه باید هیچ مشکلی نداره برای خرید و فروش. بله. ولی خب استکایی که توی پلوم مردم دقت کنن، اینم یه توصیه لو اگه وقت داری،
حتما
واحدهایی که دارای جواز سکه فروشی در رسته سکه، یعنی از طلا فروشی ها نخرن، فقط واحدهایی که جواز سکه فروشی و در رسته سکه فروشی با توجه به تخصصی و فنی بودن سکه، فقط از اون واحدها خرید کنن و حتما رویت جواز رو بکنن هموطنای عزیز، و موقع خریدم حتما وکیوم همون کارت واحد صنفی باشه با آدرس و هولوگرام اتحادیه روی اون سکه مشخص شده باشه که بعدها دچار آسیب یا مشکل نشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای بزرگشان، لطف کردید، روزتون بخیر و خداحافظ.
سلامت باشید.
خدا نگهدار.
اقتصاد در آینه مطبوعات.
خب میپردازیم به عناوین مهم مطبوعات اقتصادی. از روزنامه آفتاب اقتصادی شروع میکنیم با این عناوین: کاهش چشمگیر تورم از سال آینده و آجیل شب یلدا کیلویی 350 هزار تومان. روزنامه آسیا: همسانسازی حقوق بازنشستگان. روزنامه ابرار اقتصادی: بورس کالا محل تلاقی عرضه و تقاضا، از سرگیری بنزین سوپر تا اواسط هفته. روزنامه اخبار صنعت: افزایش نرخ دلار قطعی نیست، واقعی نیست، آغاز اجرای گام دوم قانون پایانه های فروشگاهی. روزنامه اسکناس: راستی آزمایی وعده کاهش نرخ ارز، افزایش 8 میلیون تومانی قیمت هر متر خانه در 5 ماه. روزنامه اقتصاد پویا: جابجایی در مرزهای گرانی، مدیریت بازار خودرو به نفع دلالان.
دنیای رمزارزها.
سلام و روز بخیر خدمت شما جناب ملکلی، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. خواهش میکنم.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم نصرآبادی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو تهران. خب بزن. امروز بازار رمزارزها نسبت به روز گذشته کمی مثبت است، اما چون روز تعطیل هفته میلادی هستیم، بانک ها و نهادهای مالی بزرگ تحصیل هستن، معاملات کمی کم رمق و کم حجم هستش.
بله.
اما در حال حاضر هر واحد بیت کوین 16,775 دلار یا حدود 672 میلیون تومان معامله میشه.
بله.
هر واحد اتریوم 1190 دلار یا حدود 47 میلیون تومان. هر واحد ریپل 35 سنت یا 14,200 تومان و هر واحد کارتون هم 26 سنت یا 10,700 تومان معامله میشه. ما انتظار داریم در اواخر ساعت امروز کمی با چون فردا دوشنبه و روز اول هفته کاری میلادی هستش، انتظار داریم از ساعت اواخر امروز کمی بازار به هیجان بیاد و حالا یک روندی رو آغاز بکنیم.
بله انشالله. خیلی متشکرم ازتون آقای ملک لی، سپاسگزار. روز بخیر، خداحافظ.
سامانه پیام کوتاه برنامه بازار تهران 30,094.
تراکنش 6000 میلیاردی مشکوک.
اقتصاد امروز.
درگاه پرداختی با 6000 میلیارد تومان واریز شناسایی شده و بررسی‌های سازمان امور مالیاتی حکایت از این داره که این واریزها به دلیل معامله رمز ارز بوده. این تو شرایطیه که به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی تولید رمز ارز توی کشور مقررات و آیین‌نامه‌هایی داره، اما خرید، فروش و معامله رمز ارز توی کشور غیر قانونی و غیر رسمیه و باید قوانین به سمتی بره که رمز ارزها مشمول مالیات بشن. توی ماه‌های گذشته خبرهای زیادی درباره اجرای قانون مالیات بر خونه‌های خالی شنیده شده و سازمان امور مالیاتی هم اعلام کرده که تابع اطلاعات وزارت راه و شهرسازیه. این وزارتخونه توی تیر ماه 520 هزار واحد خالی رو به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده که برای 200 هزار تا از این واحدها اعتراض ثبت شد. جالب اینه که وزارت راه سه مجموعه اطلاعات رو از اشخاص حقوقی به سازمان امور مالیاتی داده که تعداد خونه‌های خالی اونها بیشتر از 50 مورد بود و حالا به نظر میاد سازمان امور مالیاتی با وجود چنین مالکانی خیلی جدی‌تر باید به دنبال اجرای این قانون باشه.
ساعت 11:12 دقیقه است. اینجا شبکه رادیویی تهران و برنامه بازار تهران.
بحث روز.
خب در بخش بحث روز امروز در خدمت آقای مهندس عبدالله عطاری هستیم، عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاورین املاک تهران و کاندیدای انتخابات اتحادیه. سلام میکنم به شما آقای عطاری، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم نصرآبادی.
متشکرم.
همچنین همکاران عزیزم در سمت مظلوم مشاوران حمله.
سپاسگزارم ازتون، خیلی ممنون. آقای عطاری اگر امکان داره یکم بلندتر صحبت بکنید و به عنوان اولین سال اگر ممکنه ما شنونده هامون رو در جریان انتخابات اتحادیه مشاورین املاک بگذارید که چه خبر، این انتخابات برگزار خواهد شد یا خیر؟
بله. خدمت شما عرض بکنم که به امید خدا قرار هستش که انشاءالله این هفته سه‌شنبه یعنی 29 انتخابات ما برگزار بشه.
بله.
و به امید خدا تیم جدید و جوانی انشاءالله بتونن که مسند اتحادیه املاک رو در اختیار بگیرن تا بتونن برنامه های جدیدی که به هر حال دوستانی که بودن و ناتوان بودن و نتونستن اجرا بکنن رو انشاءالله بتونیم اجرا بکنیم.
بله، این برنامه‌ای که می‌فرمایید احتمالاً شامل ساماندهی مشاوره بله. املاک خواهد بود. حالا به چه شکل و با چه در واقع روی کردی اگر ممکنه حالا توضیح بدین که انشاءالله اگر در این انتخابات هم شما موفق شدید ما حداقل از قبل با برنامه‌های شما بیشتر آشنا باشیم. بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. خب یکی از بزرگترین هدف‌های ما این هستش که بتونیم کمک بکنیم به دولت و مردم و در جهت ساماندهی بازار مسکن فعالیت بکنیم. خب کسانی که در بازار مسکن در حال حاضر فعال هستن مشاوران املاک هستن، نه اینکه از دولت و سازمان‌های دیگه بخوان در بازار مسکن حاضر بشن. و ولی این گستردگی که مشاوران املاک در سطح کل کشور دارن رو ندارن و بیش از ما 170 هزار مشاور املاک دارای پروانه که در کل کشور داریم. بله. که این عزیزان میتونن در ساماندهی بازار مسکن کمک حال دولت باشن. اما متاسفانه به خاطر همین در ابتدای عرایزم عرض کردم که سمت مظلوم مشاوران املاک، چون که هیچ مسئولیتی در بازار مسکن ندارن، اما اتفاقات بازار مسکن و روند سعودی بازار مسکن رو در به گردن مشاوران املاک میندازن. و متاسفانه بنده یک برنامه ای هم به خود وزارت راه و شهرسازی دادم که
بله.
مشاوران املاک کل سطح کشور ساماندهی بشن و در این سامانه حاضر بشن و بتونن در بحث قیمت گذاری و کارشناسی بازار مسکن فعالیت بکنن. اما
بله.
حالا بر اساس یک سری افکار پوسیده و قدیمی، این افرادی که در ریاست اتحادیه املاک بودن نگذاشتن که این اتفاق بیفته و نگذاشتن این برنامه اجرایی بشه، با اینکه مورد استقبال هم کمیسیون عمران مجلس قرار گرفت، هم وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت، اما خود اون عزیزان هم به بنده گفتن که فعلا صبر بکنید تا این جابجایی انتخابات اتحادیه انجام بشه تا انشاءالله بتونیم این کار بزرگ رو انجام بدیم.
یعنی شما میفهمید این برنامه‌ای که قرار هست حالا ازش صحبت میکنید که فعلا نشده و این ساماندهی، این برنامه ریزی انجام نشده، اگر انجام بشه انشاءالله این زنی که حالا خیلی ها دارن به مشاوران املاک که خب به هر حال تأثیر دارن در افزایش قیمت و افزایش هزینه ها، این برداشته خواهد شد، این کنترل بیشتر روی مشاوران املاک انجام میشه.
آها بله، من حالا یه توضیح مختصری اگر لازم باشه خدمتتون
بگم. حتما بفرمایید. بله،
به طور مثال مثلا شما به عنوان فروشنده هستید، شما به دلخواه خودتون نمیتونید وارد سامانه ها و اپلیکیشن ها بشین و قیمت گذاری بکنید در صورتی که این برنامه اجرایی بشه. خب ما دنبال این هستیم که خود مشاوران املاک مسئولیت قیمت گذاری و کارشناسی مسکن رو بر عهده داشته باشن و از اون طریق هم دولت بتونه هم نظارت بکنه بر مشاوران املاک، کاراییشون رو متوجه بشه که واقعا این مشاوران املاک هستن که باعث ساماندهی بازار مسکن میشن.
بله.
و انشالله که این اتفاق بیفته.
خب وقت این کارشناسی که مشاوران املاک انجام میدن، یعنی این که میفرمایید به هر حال همه دیگه بعد از این برنامه‌ریزی که انجام خواهد شد، بعد ما هممون اعتماد بکنیم به مشاورین املاک، این کارشناسی زیر نظر کدام بخش رو انجام میشه؟ کدام وزارتخانه ها؟ بفرمایید.
یک سامانه ای رو تأسیس میکنن و تمامی مشاوران املاک در اون سامانه ساماندهی میشن و ثبت نام میکنن. و شما به عنوان فروشنده مشخصات و لوکیشن اون منطقه ای که هستین رو وارد میکنید و به صورت رندوم به نزدیکترین مشاوران املاک اون مورد معاملتون 5 مشاور املاک به شما معرفی میشه و اون 5 تا وظیفه قیمت گذاری اونجا رو دارن و باید مهر رو امضا بکنن. و میانگین اون عدد میشه قیمت کارشناسی اون ملک شما. بعد شما بر اساس اون در سامانه ها و در اپلیکیشن ها قیمتتون رو اعلام کنید و اونها هم وظیفه دارن بر اساس اون قیمتی که میانگین قیمتی که این 5 مشاور املاک این عدد رو تعیین کردن، چه بحث اجاره و چه بحث فروش، این قیمت رو در سامانه شون قرار بدن. بزرگترین مدل بازار مسکن اپلیکیشن ها هستن که شما به راحتی میتونید یک ملکی که قیمت منطقه‌تون مثلا 20 میلیون تومان رو شما بزنید 200 میلیون تومان و اون سامانه اصلا کاری نداره که از چه عددی رو شما دارین اعلام میکنید. خب این نظارتی روش نیست، در صورتی که اگر نظارت باشه همین اتفاقاتی که باعث افزایش قیمت میشه جلوگیری میشه.
یعنی اینکه اوضاع به هر حال از این که هست بهتر خواهد شد دیگه، با امید خدا.
والا الان اوضاع خوبی نداریم.
آره دیگه، اوضاع خیلی بازار مشوش
با خوب بکنیم
ان شاء الله. خب شما توی صحبتاتون البته اشاره‌ای داشتید به تحولات بازار مسکن و خب اینکه به هر حال قیمت‌ها هم خیلی سرسام‌آور بعضی جاها بالا رفته یا قیمت‌های پیشنهادی حالا مالکین و اینها خیلی زیاد شده، مثلا قیمت رهن و اجاره و اینها، چون خیلی ها به هر حال مسکن ندارن و ناچار هستن که اجاره نشین باشن. مدت هاست که این بحث داره مطرح میشه و میگن خیلی ها هم معتقد بودن که خود املاکی ها باعث میشن که افزایش قیمت پیدا بکنم، قیمت رهن، هم قیمت اجاره، چرا که خیلی ها شاهد بودن و خیلی ها برای خود ما پیامک ارسال میکردن که بله مثلا ما ملکی داشتیم مراجعه کردیم به مشاور و به املاک گفته که شما کاری نباشه، مثلا این قیمت که شما، ما قیمت رو خودمون مشخص میکنیم، برات مشتری هم پیدا میکنیم و خب اینها باعث شده که خیلی جاها قیمت ها افزایش پیدا بکنه. میخوام راجع به این موضوع هم، حالا این بخشش که حل شد با این برنامه که شما ان شاء الله اگر انتخاب بشید در اتحادیه برقرار خواهد شد و این در واقع املاک مشاورین املاک ساماندهی خواهند شد به این شکل، اما میخوام که نظرتون رو راجع به این افزایش قیمت ها و نوسانات قیمت مسکن هم بپرسم. آیا اینها واقعی است به نظر شما یا میشه تعدیل بشه؟
بله 100% واقعی هستش و دلیلش رو خدمتتون عرض میکنم که نوسانات بازار ارز
بله.
و عدم انجام تعهدات و اون مسائلی که در انتخابات اعلام شد و وعده هایی که داده شد که 1,000,000 مسکن ساخته میشه و همین باعث شده که بازار عرضه و تقاضا با هم دیگه تعادلی نداشته باشن و متقاضی 1,000,000 الان 10 تا خریدار هستش، متقاضی یک واحد اجاره الان 10 تا مستاجر هستش و متاسفانه هیچ گونه نظارتی بابت قیمت گذاری نیست و مالکین هر عددی که دلشون میخواد چه در بحث فروش و چه در بحث اجاره اعلام میکنن و این کمکاری از سمت مشاوران املاک نیست و خود بنده به شخص تا به حال ندیدم که مشاور املاکی بیاد اعلام بکنه که آقا من این قیمت ملک شما مثل 50,000,000 تومانه، بیاید من برای شما میفروشم مثل 100,000,000 تومان. اینها متاسفانه از طرف خود مالکین هستش. الان یک مالک به دفتر املاک مراجعه میکنه و ما بهش اعلام میکنه که این قیمتتون نامتعارف هست، هیچ تحتی بطری نمیده و میگه اصلا برای من فایل نکن، در صورتی که صنف مشاوران املاک و خود بنده به شخصه جزء اولین نفرهایی بودم که کمپین نه به اجاره متعارف نامتعارف و نه به قیمتهای نامتعارف رو چه در سایت و چه در اینستاگرام هم اعلام کردم و دوستان و همکاران عزیزم هم کاملا دیدن و حتی پشت شیشه‌های وایت های سنفیشون هم زدن که به قیمت‌های نامتعارف فایل نمیشه و تحویل اثر داده نمیشه.
بله ایشاله که حالا به هر حال آقای اوتادی این رو نه از جنبه این که به هر حال بخوام خدا نکرده انتقادی بکنم یا پیشبینی بکنم، عرض میکنم که امیدوارم حالا همه صحبت ها و پیشنهادهای شما جنبه حالا تبلیغاتی نداشته باشه، واقعا واقعی باشه و ایشاله بعد از این که انتخاب شدید شما یا حالا هر عزیز دیگری ایشاله که اتفاقات خوبی که پیشبینی کردید و عنوان کردید حتما بیفته. به هر حال ما هم بخشی از جامعه هستیم، شما هم همینطور، اگر که رونق پیدا بکنه این کسب و کارها و به هر حال مخصوصا خرید و فروش مسکن و بازار اجاره و اینهای مقدار تعدیل بشه، هم به نفع ماست و هم به نفع شما و همکارانتون ان شاءالله که این اتفاق بیفته. آرزوی توفیق میکنیم برای شما آقای اوتادی.
من یه نکته آخر بگم که ان شاءالله دولت محترم و مسئولین با نگاه مثبت به مشاوران املاک بتونیم ما هم کمک بکنیم در بازار مسکن، چون واقعا نرخی که برای ما تعیین کردن نرخ ناعادلانه هستش که ما میخواییم بله. بر اساس همون قانون تجارت و توافقاتی که صورت بگیره انشالله بتونیم نرخ کمیسیونمون رو توافقی بکنیم با متعاملین قراردادمون
انشالله. خیلی ممنونم ازت آقای اوتادی، روز بخیر و خداحافظ، خدا نگهدار شما. ساعت 11:24 دقیقه از اینجا بازار تهران، همراه ما باشید، بخش بعدی ما رو هم بشنوید.
الفبای بورس.
سلام سلام بر شما آقای حامدی، روزتون بخیر باشه، خدا قوت، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، در خدمتتون هستم خانم نصرآبادی.
سپاسگزارم.
امروز شاخص کل تا الان که در خدمت شما هستم حدود 28000 واحد مثبت هست، شاخص هموزن حدود 7400 واحد مثبته. خود شاخص هم محدوده 1,500,000 رسیده که عدد خوبی هستش این روزا. خوب داره معامله میشه. بیشتر نمادی که تو شاخص تاثیر مثبت داشتن پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارک ملی مصر، سرمایه‌گذار قدیر و پالایش نفت اصفهان و پالایشگاه بندر عباس هستش. چیزی که این روزا بازار منتظرش هستش و بهش توجه میکنه بحث در واقع بودجه هستش. کسر بودجه دولت در هر صورت همیشه باعث کاهش درآمدها شده و برخی از شرکت‌های بازار سهام چه دولت مشتری عمده آن هستن، عملا میشه گفت بخش از درآمد خودشون از دست دادن و یا تو نقض کردن مطالبات خودشون به نوعی ناتمام ماندن. این باعث میشه که نگاه سهامداران به برخی از شرکت‌های ریالی تغییر بده بشه و جذابیت هم یکم کمتر بشه. و در کنار این موارد هم که عرض کردم، بازار سرمایه تنها بازاری که از کسری بودجه تاثیر منفی میگیره و برخلاف سایر بازارهای دارایی نظیر مثلا بازار ارز و سکه و این داستانا کمی دیرتر وارد فاز صعودی میشه. با این شرایط به نظر میشه که سرمایه‌گذاران بورسی منتظر لایحه بودجه هستن که قرار سرنوشت مال کشور رو تعیین بکنه.
انشالله. بله، خیلی ممنونم ازتون. اتفاقا می‌خواستم بپرسم، شما دیروز که رفتیم به بورس خرد، اوضاع دوست داشتنی و قشنگ نبود، منفی بود، اما امروز فرمودید که مثبت هست. حالا نوسانات دیگه در واقع یکی در میون شده، یعنی هر روز ممکنه ما منفی باشیم و ممکنه که مثبت باشیم. این به هر حال شاید ما رو داره میبره به سمت و سویی که انشالله برسیم به یک جریان کاملا مثبت در بورس و امیدوارکننده به امید خدا. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. اقتصاد ایران به واسطه نفتی بودم به شدت از نرخ از تاثیر میگیره.
بله.
خب نرخ برابر دلار هم اینجا بی تاثیر نیست. خب طبیعتاً هر چقدر نرخ نیما خودش رو نزدیک بکنه به نرخ در واقع ارز آزاد، بله، بازار سرمایه هم به تبع از اون میتونه سوداوری بهتر داشته باشه و سرمایه‌گذاران رو بیشتر به خودش جلب بکنه.
بله، متشکرم از شما آقای حامدی، روز بخیر و خداحافظ.
متشکرم، خدا
نگهدار. ممنونم، خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
اینجا بازار است. برنامه ای از رادیو تهران.
همراه شما عزیزان هستیم. الان در این بخش میخواییم بریم به بخش در جریان باشید. رسول مجد شفق مشاور انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی گفته قیمت ماکارونی 700 گرمی از 8600 تومان به 24000 تومان رسیده است.
در جریان باشید.
گندم آزاد شد، گفتن 12000 تومان دیگه آزاد شد دیگه صنف سند. انتظار این بود که بر خود مساوات دولت ستاد تنظیم بازار هر گونه کالایی که از یارانه خارج میشه و از هر گونه به اصطلاح کمک های یا حمایتی دولت خارج میشه، تولیدش باید بر اساس عرض و تقاضا، بر اساس مکانیزم های بازار منطبق با دستورالعمل سازمان حمایت تولید کنندگان خودشون باید قیمت بذارن. ولی متاسفانه این رو هم دولت نپذیرفت، گفتن که همه قیمت گذاری باید با تایید ستاد تنظیم بازار باشه. ولذا قیمت های جدید ماکارونی از 8600 تومان 700 گرمی تغییر کرد به 24000 تومان، نزدیک مثلا حدود تقریبا 245% رشد کرد. در صورتی که اگر ما می‌خواستیم تأثیر قیمت فقط گندم رو که 430-40% خود دولت گرون کرده بود که اثر بخشیش در قیمت تمام شده ماکارونی حدود نزدیک 70%، فقط اثر بخشی این قیمت گندم بیش از 280% تو قیمت ماکارونی تأثیر می‌ذاشت. حمل و نقل در طول دو سال گذشته بیش از شاید 200-300% رشد کرده. دستمزد ما طی سال 1400 و 1401 که قیمت‌های ما ثابت بود، یه 38% و 52% رشد کرد توسط دولت. بسته‌بندی سلفون کارتون شاید قیمت‌ها ما بیش از این باید افزایش پیدا می‌کرد. در این حال سند به خاطر همیاری و همراهی با دولت که بایستی کمک می‌کردیم و همینطور برای جلوگیری از تنش‌های زیاد قیمت برای مردم با این قیمت ها موافقت شد و عملا از فروردین سال جاری ماکارونی داره با قیمت هایی که الان 24000 تومان هست داره تولید و عرضه میشه. ما یه وقفه کوتاهی رو به خاطر همون انباشت های خانگی که مردم هجوم بردن، چون ماکارونی دوره نگهداریش بیش از 2 سال، حدود 2 ساله مردم داشتن و همینطور نیمه اول هر سال مصرف ماکارونی به خاطر فصل گرما و مسافرت ها کاهش پیدا میکنه، به شدت ما به یه کاهش تقاضایی روبرو شدیم و